در امروز جمعه آدینه شبات لذت شم هلولای ربی شم بری خایل و حشلوم است و در شبات هم نیز شبات پارشای امور خونده میشه، امور کوهنی بن آرون که در پارشا راجع به مسائل و قوانین کوهنیم صحبت میکنه که کوهنیم با چه کسانی میتونن در ارتباط باشن، کجاها میتونن برن، کجاها نمیتونن برن، مکانهای ناپاک نباید برن به تقوارو و تمثال اینها و با از نظر ازدواج اینها محدودیت دارن. تمام قوانی که مربوط به کوهنیم هست در این پارشا گفته میشه و در ادامه قربانی هایی که کوهنیم تقدیم میکنن در ایام سال موعدها نیز در این پارشا خونده میشه، پارشای امور. و به همین خاطر هفتارایی هم که انتخاب شده در این باره صحبت میکنه در مورد کهنمینه. این هفتارا از یحزقیل عناوی، کتاب یحزقیل عناوی فصل ممدالت 54 پاسخ تتواب. شما در آخر پارشای امور میتونید رو دنبال کنید و با اجازتون هفتارا رو شروع میکنید. و هکوهنیم حربیم بنی صدوق اششام روت میشمرد مقداشی بیتعود بنی سهم علی اما ایخو الان شادتنی و عام دول فنای لغریم دی حل و دام نوم ادنای رحیم. و آن کوهنیمی که از سبت لوی می باشند بنی صدوق از فرزندان صدوق کوهن که نگه داشتند پاس بیت مقداش من و از قوانین من محافظت می کردند و اجرا می کردند حتی در زمانی که اسرائیل‌ها گمراه شده بودند راه اشتباه رفتند فرزند دور شدند ولی این گروه یعنی فرزندان بنی صدوق کهن آنها فرامیر مرا اجرا کردند آنها نیز در آینده نزدیک می شوند به سوی من برای خدمت کردن در خانه من. اینها هستند که خواهند ایستاد به حضور من تقدیم کنند برای من فی و خون قربانی ها می فرماید خداوند خالق. حتی اینکه متوجه بشیم این هفتارا راجع به چی صحبت بکنه، در زمانی که این پیام به در زمانی که این پیام به یحزقیل عناوی داده میشه زمانش که زمانی که اسرائیل در گالوت بابل هستن. همونطور که میدونیم یحزقیل عناوی در خرابه بیت شون بود و به گالوت بابل هم فرستاده میشه. موقعی که در اون زمان میبینه که اسرائیل ها واقعا در سختی زیادی هستن، شروع گالوت بوده که نبوخذنصر اسرائیل ها رو به گالوت بابل کشنده بود، به یحزقیل عناوی پیام میده و به اون میگه که برو به اسرائیل ها دلگرمی بده، اونها رو از آبادانی بیت المقدس سوم در مورد اونها صحبت کن، به اونها بگو که بیت المقدسی که در آینده ساخته میشه ابعادش چگونه است، چند تا است که در فصل 43 اینها رو بیان میکنه به یحزقیل عناوی و در ادامه به یحزقیل عناوی میگه به اسرائیل ها بگو که کهنیمی هم که من انتخاب میکنم کهنیمی هستن که از طایفه صدوق حکوین هست. صدوق حکوین کی بوده؟ صدوق حکوین اولین کهن گادولی که در بیت همقدس خدمت کرد در زمان شلومو همالخ صدوق حکوین بود. صدوق حکوین ایشون فردی پاک و درست کار بودن. به خاطر همین در بعد از فوت ایشون هم بچه هاش به عنوان کهن گادولی انتخاب شدن و این اسم روی تمام کهن ها کهن گادول ها گذاشته شد. روی تمام کهن گادول ها این به نام صدوق کهن شناخته شد. به همین خاطر حتی در زمان آخر بیت المقدس اول کهن های مختلف اینها روی کار می اومدن که اینها کهن های اصیل و درستکاری نبودن. به جای اینکه مردم رو به راه خدای رهبری کنن، هدایت کنن، اونها رو به راه گمراه می کشوندن. ولی طایفه صدوق کهن اینها حتی در زمانی که سایر مردم در راه اشتباه بودن این رو بر خودش قبول کرده بود، مردم رو راهنمایی کرد و گول اطرافیان نخورد و مسئولیت که به عهده‌اش بود انجام داد. از طایفه و نوه‌های صدوق کهن چندین سال بعد بوده، چون صدوق کهن اول آبادانی بیت المقدس اول بوده 400 سال تقریبا بیت المقدس که آباد بوده، حدود 400 سال میگذر از این مطلب و نوز اقدشوار خوب در زمانی که خراب بیت المقدس اول هم خراب کرد، اینها به گالوت بابل کشیده شدن، اقدشوار خوب میفرماد که من در آینده بیت المقدس رو که میسازم از نسل اینها به عنوان کهن گادولی انتخاب میکنم. به خاطر اولین جمله این هفته را این چنین شروع میشه و افکانه ملیم به نیت صدوق، یعنی از طایفه صدوق کهن، اینهایی که حدود جد اونها حدود 400 سال پیش راه درست رفتن مزدشون رو میگیره. اینجا چه نکته میخواد به ما بگه؟ که کهنیم یا هر فرد اسرائیلی به عنوان سمبوله، هر کسی که کاری رو کار نیکی رو انجام بده از این طرف مزدش رو بهش میده و مزدش رو به موقع میده. بعضی موقع هست که فردی میتوایی رو انجام میده، کار بزرگی رو انجام میده، ولی ثمرش رو هم موقعش بهش نمیده. چرا؟ چون میدونه نسل‌های آیندهش بیشتر به این موضوع احتیاج دارن. بعضی موقع هم هست که خود اون فرد هشمی طرق فوراً بهش این مزد رو میده. تعریف کنم در یکی از شهرهای ارتق دوشاق، این یکچمونه در شمال ارتق دوشاق، جوونی بوده پاک منزه، جوون 22 ساله، خدا ترس با ایمان، این شوق داشته که به مردم کمک کنه. به همین خاطر میره در گروه مثلا حدسالا نجات دادن دیگران که به عنوان ماگن آدم اینجا معروفه، از کشوری به نامی معروف هست یا الهال احمد میگذارم مثلا بعض از کشورها یا اسمای دیگه هست در استقلوچا، این فرد میره و دوره میبینه که به مردم کمک کنه و اگر نیازی باشه به دیگران برسه. لشم شمانی به خاطرش، نه به خاطر پول هم. در یکی از شبهای یک شبات که بعد از اینکه عبدالله گفت در خونش نشسته بود، ناگهان از بیرون صدای مثلا آه و ناله به گوشش رسید. فوراً میاد بیرون از خونه، خیال کنه یک بچه یک چیزی با چیزی برخورد کرده، میبینه یک پیرمردی پاش گیر کرده به یک چیز برندهی و خون ازش داره فوران میکنه. فوراً وسایل کمک اولیه رو میاره، تلفن هم میزنه آمبولان، ولی این کار اولیهش رو انجام میده و تا اینکه آمبولانس میرسه و به این صورت جان این فرد رو نجات میده. بعد از اینکه این عمل رو انجام داد، با فورا یادش بیاد، متوجه بشه چون خیلی تعجیل داشته، متوجه بشه که دستکش دست نکرده بوده و دستکش دست کنن در این موارد، دستکش بهداشتی دست کنن و مشغول بشن به این موضوع و برای هر دو طرف خطر داره. به همین خاطر حتی اون کسی هم که این کار رو انجام میده، اون پرستار، ممکنه اون فرد مبتلا به یک بیماری باشه، خونش یک ناراحتی، یک میکروب مزمنی داشته باشه. این فرد در اثر اینکه خیلی عجله کرده بود، گردش میده که دستش رو دست کنه. فردا اون روز میره دکتر که وقت میگیره که بدیکردام کنه، یعنی معاینه خون کنه که نکنه مثلا چیزی مبتلا به چیزی نباشه، و اون کارش هم خیلی خوب بوده. دکتر براش بدیکای کامل می‌نویسه چون درخواست کرده بوده، دکتر خانوادهشون. و بعد از دو سه روز دکتر به این شخص تلفن میزنه، میگه فورا بیا درمانگاه، بیا. این هم میره اونجا پیش دکتر، میگه چیه؟ میگه آزمایشی که از تو به عمل اومده دیده شده که تو مبتلا به یک بیماری هستی که میکروبی در خون توه به نام CPK، که این باعث شده که در اثر مدت مرور زمان این به کلیه‌های فرد آسیب برسه و کلیه‌هاش رو از کار بندازه و مجبور میشه که دیالیز کنه. و تو در این آزمایش خونی که به علم اومده این مقدار تو خیلی بالا، حدود 200 تا باید باشه، به 40,000 رسیده و خدا رو شکر کن که اومدی و معاینه خون انجام دادی. این به خودش فکر میکنه حتما از این پیرمرده گرفته و به دکتر میگه آی دکتر، ولی من هیچ گونه احساس ضعف، ناراحتی چی ندارم. دکتر بهش میگه این خودش رو نشون نمیده. بعضی موقع با مثلا ماهیچه هاش درد میگیره، امثال اینها. ولی بعد از گذشت چند ماه که درجهش خیلی بالا میره، باعث شه که ضربه بزنه به کلیه و تو دعا کن که به موقع رسیدی. چطور شد که اومدی اینجا؟ چطور شد اومدی خونت رو گفتی میخوای آزمایش کنی؟ براش تعریف کنه که من رفتم جون کسی رو نجات دادم ولی دستکش دست نکردم و گفتم ممکنه از اون فرد گرفته باشم. آقای دکتر ممکنه از اون فرد به من رسیده باشه؟ اون دکتر میگه نه، این کاری به دیگری نداره، این در خون تو بوده. و شکر خدا کن که به اون درجه نرسیده و با وسیله چند تا قرص این میتونی تو کنترل کنی و به حالت اولیت برگردی. و خود اون دکتر میگه چقدر خدا تو رو دوست داشته که این رو برای تو پیش آورده. ولی این فرد میگه خداوند همه رو دوست داره. و این به صورتی که من متوجه شدم به خاطر اینکه من دیگران رو دوست دارم، به حال دیگران رسیدم، خدا من اینجا به من رحم کرد، به من کمک کرد. هشم ایتواره مزد هیچ کسی رو پایمال نمی کنه، حتی بعد از گذشت چندین سال. هشم ایتواره به حضرت قرنوی می فرماد من در آینده که بیت همقداش ساخته شه به خاطر اینکه اینها صدق حکوین طایفه اینها خودشون رو حفظ کردن، دستورات ما رو اجرا کردن، بچه هاشون هم نیز من اونها رو مزد میدم و به عنوان کوهن گادول انتخاب خواهم کرد. و در ادامه توضیح میده که اونهایی که کوهن گادول هستن و یا کوهن های معمولی چه مراسم هایی بایستی که انجام بدن. هم یا با ویل مقداشی آنها هستند که خواهند آمد به بیت همقداش من برای خدمت کردن، آنها هستند که نزدیک می شوند برای تقدیم کردن بر میز من آن نانهای دروه برای خدمت کردن به حضور من و نگه داشتن پاس و اوامر من. موقعی که کوهن گادول به دروازه حیات و صحن سرای داخلی داخل می گردد در روز کیپور، لباسهای کتانی بپوشند، بر آنها لباسهای پشمی قرار نگیرد. در موقع خدمت کردشان در صحن حیات داخلی یعنی محراب خدا به طرف داخل. در ادامه در مورد مراسم روز کیپور هم صحبت کنه که کهنیم موقعی که وارد کوهن گادول وارد بیت همقداش می شده فقط یک بار در سال در وارد قدش قدشیم محراب می شده، لباسهاش تمامش از کتان بوده و لباس که به سر در اون نخهای طلایی به کار رفته بود استفاده نمی کرد به خاطر این که طلا نشوندنده گعواس نشون یاد آورنده گناه بت‌پرستی اسرائیل هاست که رساله طلایی درست کردن در بیابان، به خاطر این که دهان بدگو بسته بشه و به اصطلاح یادآوری گناهان اسرائیل نباشه هشنیتار از دستور داده که کهنین موقعی که وارد قدش قدشیم میشن با لباسهای کتانی وارد میشن. پاره پیشتیم یهو الروشام امامه های کتانی باشد بر سر آنها، سرک های کتانی باشد بر کمرشان، کمر نبندند در کمرشان در محلی که محل عرق کردن بدن. یکی از لباس های کوهن گادول اونس بوده، کمربند بوده که روی لباس هاش قرار می زده. این به خاطر که تمام این لباس ها قدش بوده، مقدس بوده، نباید که اصطلاح توم آباشه، باید که حفظ قدوش هایش هم رو نگه دارن. اینها این کمربند ها می فرماد لو یخگرو بیاد، یعنی در محلی که در کمر انسان گوشته های به اصطلاح بدنش طرف کمر روی هم می افته اونجا بیشتر عرق می کنه و در اون محل مخصوصا می فرماد که اون کمربند ها اونجا نباشه، بالاتر ببندن که به اصطلاح محلی باشه که عرق بدن روی اونها نشینه. با وجود که چندین بار کوهن گادول تویرا می کرده خوص می کرده اصلا بدنش عرق نداشته، ولی از نظر عملی هم باید که نشون بده که ما که کهنیم این رو حفظ میکنن. او ستام ال حسر و در روز خارج شدنشان به حیات داخلی به نزد آن قوم در موقع خاتمه مراسم روز کیپور لباس هایشان را بیرون بیاورند آن با آن لباس هایی که خدمت می کردن آنها را در حجره مقدس قرار بدهند و لباس های دیگری را بپوشند و با قوم برخورد نکنند با آن لباس های مقدس که بر تنشان هست. اینطور که در میشنه یوما که راجع به روز کیپور صحبت میکنه، در گماراش صحبت میکنه، موقعی که کوهن گادول مراسم روز کیپور رو انجام میداد و تفیلاهای مخصوص رو در قدس قداسین میخوند، موقعی که دیگه تفیلاها خاتمه پیدا میکرد، یوم تو بوده که تونست سالم از اون محل بیاد بیرون، لباسهای قدس رو در میآورد، لباسهای معمولی میپوشید، میومد نزد مردم، مردم او رو بدرقه میکردن و همراهش میکردن تا برسه به خونش. و در این مراسم که مردم چنین کاوت میگذاشتن برای کوهن گادول، فرماد با لباسهای کوهن گادول، لباسهایی که خدمت کرده با مردم همراه نشه. چون این لباسها عرض کردیم قدوشایی داشته و ممکن بوده که از افراد اصطلاح ناپاک باشه دست به این لباس های مقدس بزنه، و همین خاطر لباس های معمولی رو می پوشید و با مردم همراه می شود. این همراه شدن کهن با مردم چه چیزی رو به ما می رسونه؟ در موقعی که مردم می اومدن استقبال کهن گادول، در اون لحظه کهن گادول خیلی خیلی شایی داشت. در زم خیلی هم بایستی بود عناوا داشته باشه، غرور نگیرتش. من در میون عمه جامعه ایسته من فقط موفق شدم وارد خودش خودشین بشم، نه. اچه میتوارخ میفرماد برو داخل مردم. همطور که در اول پاراشای این هفته متوجه شدیم که اچه میتوارخ به مشه رب به اهرون میگه امور الکوهنیم بنی اهرون و دبر ردنای موشه لمور. هاشم به موشه صحبت میکنه، میگه امور دبر بنی دبر امور الک و یوم ردنای موشه امور الکوهنیم بنی اهرون، بگو به کوهنیم سران اهرون. منظور چیه امور الکوهنیم بنی اهرون؟ چون این نکته رو معروفه که کهنیم در خونشون تندی است و آتش دارن و غیورن. این تند بودنشون از شیط ورخ می‌فرماد در ذات اینها است. در ذات کهنیم اینه که در وجودشون این تندی رو دارن، ولی به اونها بگو درسته شما در وجود و ذاتتون این به اصطلاح قدرت هست که زود جوش بیارید، در جن وجودی شما این چنینه، ولی بدون شما بنی اهرون هستید. بنی اهرون یعنی چی؟ در پیرقه آباد میخونیم اله اوه ترمیداب شن اهرون کوهن اوهب شلوم رودف شلوم. شما باید که مثل اهرون باشید. اهرون هم اولین کوهن گادول بود. اهرون هم در وجودش این تندی بود. ولی این تندی رو فقط برای عبادت هشم استفاده میکرد. با مردم که بود اوهب شلوم رو دف شلوم. دنبال این بود که مردم رو با همدیگه یکی کنه. به خدا نزدیک کنه. اونها رو نزدیکشون میکرد به هشم. به خاطر این فرماد تو هم نیست اوه می ترمیداب شن اهرون کوهن، جزوه ترمیدای اهرون کوهن باش. چطور اهرون کوهن؟ با اون که قدرت عصبانی شدن داشت، با وجودی که اولین کوهن گادول بود میتونست تکبر کنه. یعنی ساتان در این مورد میتونست او رو به تکبر برسونه، ولی چگونه بود؟ چه فردی بود؟ فردی بود که خودش میرفت در خونه مردم، اگر میدید زن و شوهری با همدیگه خاص شلوم مسئلهی دارن، بین اونها شلوم قرار میدن. اگر میدید دوتا برادر، دوتا خانواده از هم دورن، به صورتهای مختلف اینها رو به هم نزدیک میکرد. به خاطر اینجا میفرماد کوهن گادول که از خونه خدا روز کیپور میاد بیرون، لباس معمولی بپوشه، از لباس کوهن گادولیش بیاد بیرون، با مردم یکی باشه، میون مردم باشه. امور کوهنیم، شما کوهنیما، شما که به تو میگن عصبانی مزاج هستید، تو وجودتون هست ولی میتونید خودتون رو کنترل کنید. این عصبانیت رو فقط در راه خدا، بعد قدرتتون رو در راه خدا باید که بذارید. و این نکته مهمی رو به ما یاد میده که هر کسی که سمتی داره، مقامی داره، قدرتی داره، هرچی که بالاتر هست، هرچی درجه بالاتری داشته باشه، باید که بیشتر افتاده باشه، باید که بیشتر با مردم باشه و به درد دل مردم برسه و به اونها رسیدگی کنه. زروشام لوی گلهو موی سرشان را نیز کهنیم کاملا اصلاح نکنند و کاکل نیز بلند نکنند، بلکه مرتب کنند موهای سرشان را. از نظر لباس، لباسهای مخصوص دارن کهنیم، از نظر ظاهر هم نیست، موهاشون نباید که به هم ریخته باشه، یکی که کاکل بلند کنن یا یکی از ته بزنن، فرماد که مرتب باشه. به خاطر همین در حلقه هست که کهنیم هر یک ماه میرفتن اصلاح سر، یه ماهی یک بار این موهاشون رو مرتب میکردن که مثلا به هم ریخته نباشه. شراب نجوشن تمام کهنیم در زمانی که حضور پیدا می کنن به صحن سرای داخلی و تقدیم قربانی ها. و بیوه زن و زن طلاق داده شده کهن گادول اجازه ندارد که بگیرد برای خودش به عنوان همسر، بلکه دختر دوشیزه از نسل پاک خاندان اسرائیل با او ازدواج کند. و زن بیوه که بیوه گشته است آن زن، کوهنهای معمولی می توانند با آنها ازدواج کنند. از نظر ازدواجشون هم تو که در پاراشای امور گفته شده، اینجا هم اشاره میکنه کوهن گادول فقط با دختر مثلا بتولا میتونه ازدواج کنه و با کسی که طلاق داده شده یا بیوه شوهرش از دست داده برمینان آسور برای کوهن گادول، ولی کوهن معمولی میتونه با زنی که بیوه شده، نه ای که طلاق داده شده، با اون ازدواج کنه. که این روزها هم علاقه همچنینه که کوهن ها کلن تون این روزها ما کوهن گادول نداریم، با زنی که برمینان بیوه شده کوهن میتونه ازدواج کنه، ولی با طلاق داده شده آسور. وظیفه کهنیم این است که قوم مرا تعلیم دهند. بین قدش و حل آنها را راهنمایی کنند و فرق بگذارند، یاد بدهند به مردم که بین موارد تامه و طاهر را فرق بگذارند و به آنها یاد دهند، به بحث مردم رسیدگی کنند و قضاوت کنند، قضاوت‌های صحیح و در احکام من طبق احکام من به آنها رسیدگی کنند و قضاوت کنند آنها را، شرایط و شرای مرا اجرا کنند، قوانینی که در مورد تقدیم قربانی هاست در تمام اعیاد من نگه دارند و قوانین تقدیم قربانی ها در شبات های مقدس من که تقدیس گشته است آنها را حفظ کنند و اجرا کنند و اجازه ندارد کهن به جسد مرده دست بزند که به حالت ناپاکی نیاید، بلکه خود کهن اجازه دارد که نسبت به پدر و مادر و یا پسر یا دختر و یا برادر و خواهری که ازدواج نکرده است در بدرقه کردن آنها و تشییع جنازه آنها شرکت کند و خودش را ناپاک کند. تمام تمامیت کهن در این روزها هم اجرا میشه، آسوره که به بیت حقوارات بره و اگر مجبور به صورتی بره بایستی که از محلی که قبر هست لااقل 2 متر دور باشه و زیر یک سقف هم نباشن، چون خود سقف اینها رو که روی سر اونهاست باعث ناپاک شدن کهنی میشه. حتی اونهایی که میرن زیارت بزرگان تنهایی ممورایی مثل ریبی شیمون و یوحا مثل ریبی میر بعلنه که اینها افراد قدوش و پاک و طاهر بودن فرق نداره، اجازه ندارن که به بیت حقوارات برن. حتی همچین افرادی بزرگان تنهایی اسرائیل که به قبورا رسیدن کهن آسوره که به اونجا شرکت کنه. فقط اینجا فرماد برمیدان اگر کهنی یکی از این مثلا 7 قموخیش نزدیکش از قلام رفت برای تشییع جنازش میتونه مثلا خودش رو ناپاک کنه که اتا زیر اون مثلا میت بره که او رو چند قدمی حمل کنه که به عهده اونه. و آخره طهارت و بعد از این که آن کهن طاهر گشت افروز عنوان ایام پاکی به شمارد. کهنی هم که خودش مجبور شده که مثلا به عنوان مثالی که از پدر یا مادرش از علام رفته که مجبور شده که خودش رو ناپاک کنه، این بعد از اون بایستی که افروز پاکی به شماره که مثلا خاکستر پارادوما در روز سوم و هفتم روی اون پاشیده میشد و در آب غسل کنه، اون موقع طاهر میشه و میتونه در بیت المقدس کار کنه که حتی در زمان آبادانی بیت المقدس آینده نیز میفرماد این مراسم برای کهنا صورت خواهد گرفت. در ادامه پاسخ راجع به کهنیمی که تازه میخوان شروع کنن و در بیت المقدس کار کنن در مورد اونها صحبت میکنه که کسی که کهنی که تازه مثلا انتخاب شده کهن معمولی به سن رسیده که میتونه بیاد در بیت المقدس کار کنه، این برای اولین روز که شروع میکنه در بیت المقدس کار کنه باید که قربانی مخصوص بیاره و بعد از اون میتونه کار کنه که این قربانی عنوان حتات خونده شده که الان به اون ذکر میکنه. و در روزی که کوهن به محل مقدس بیت المقدس وارد میشود، در اولین روز خدمتش به حیات داخلی برای خدمت کردن در مکان مقدس تقدیم کند، قربانی خطایش می فرماید خداوند خالق. موضوع تقدیم قربانی خطات چیه؟ فهمید که هر کسی که میخواد وارد مکان مقدس بشه بایستی که خودش رو طاهر کنه، و کسی که مرتکب خطا شده این فرد هم باید که تشوا کنه، خودش رو پاک کنه. اون کهن تازه میخواد بیاد در بیت المقدس کار کنه، این فردی که تازه شروع کرده که در بیت المقدس شروع به خدمت کنه در حال خطا ازش سر زده. فردی که خطا در دستش هست چگونه میاد خونه خدا؟ به خاطر این بایستی که تشوا کنه، چون هر کسی که قربانی رو تقدیم میکنه ولی تشوا نکنه این قربانی ششن قبول نمیکنه. این فردی که کوهنی که میخواد تازه بیاد خونه خدا در حال آدمه، ممکنه اشتباهی از این سر زده باشه، بایستی که قربانی بیاره در این مورد. و اگر در حالی که ناپاک است بخواد بیاد قربانی تقدیم کنه و از قربانی ها استفاده کنه، یعنی با گناه توهم است و تشوا نکرده، این گناهش خیلی سنگینه. همونطور که اگر در پاراشای این هفته باز به این نکته اشاره میکنه، در پاراشای امور فصل 22 اگر دقت کنید پاسخ گیمل بفهمات امور علیهم، یعنی به کهنیم بگو کل ایش اشیر اقرار میکل زر اخن، هر کوهنی که بخواد نزدیک بشه بیاد قربانی ها بخوره از نسل شما، یعنی از کهنیم به قربانی های مقدس بخوره که اسرائیل ها اون رو وقت کردن برای اشیر قربانی آوردن و این کوهن ها میخوان استفاده کنن و ناپاک باشن و توم آتو آلا ناپاکیش بر اون باشه و نخفه تا نفش هی، این فرد از بین میره. به صورت معنی تحت و لفظش، یعنی کوهنی که میخواد بیاد در بیت المقدس کار کنه باید که طاهر باشه. این از نظر طاهر بودن تومه و تهرا، ولی از نظر طاهر بودن از اعمالم بالاتر از اینه. کوهنی که میخواد بیاد عبادت حشم کنه قبل از اینکه اون اعمالش رو نگاه کنه، بینه آیا به کسی ظلم نکرده، آیا به کسی اجحاف نکرده، اون موقع میتونه نزدیک بشه به سوی هشم. اگر کسی باشه، این کوهن به عنوان سمبوله، هر کسی، هر کدوم از ما اسرائیل ها میخوایم بیاییم خونه خدا ولی دستمون پر از گناه باشه، چه فایده داره اون میسایی که انجام میده؟ اینجا میفهمد اون کوهنی که ناپاک بوده بخواد بیاد از این قربانی استفاده کنه و نخرتا کارته، یعنی هشم اتبارست با اون روبرو میشه، از بینش میبره به یک صورت. اگر تشوا نکنه، توبه نکنه از اون گناهش و همچنان ادامه بده، وای به حالش. و چیزی نیست که دست بتدین باشه. نخرتا کارت خواسته شلوم چیزی گناهیه که هشم اتبارست او رو مجازات میکنه. و اینجا نیز به این نکته داره اشاره میکنه. فما تعریف کنن در کتاب اوسر افرایم آورده، یک بار یهودی بوده یه اسرائیلی بوده که در یکی از روستاها در خارج از در یک از دوستایی که در کشور اروپایی بوده زندگی میکرده و یک کافه از کافه رستورانی به سلام علی اغذیه که از کت خدای اون محل اجاره کرده بوده و زندگیش رو میگذرونده و هر ماه بهش یه مقدار پول میداده برای به عنوان کرایه اون محل. و آخر کار مینشستن اسلام میکردن که سال به سال اسلام میکردن که طلبکار بدهکار که تصفیه بشه. در یکی از سالها این کت خدای میاد صدای این میزنه میگه بیا خونه من حساب کنیم. بیری چجوری حسابه؟ میگه خب کی بیام؟ میگه فلان روز بیا. کی بوده این؟ هفته آینده رسته برش معین میکنه وسط خونه موعد پسخ بوده. میگه ما حالا موعدمونه. میگه نه من کاری ندارم. میگه چی کار کنیم؟ یا اسلام میکنیم و برو. این هم خونه موعد پسخ میره خونه این کت خدایه میشنن اسلام میکنن. هرچی پول داده میبینه که همش درسته، چیزی حساب ندارن تا حالا. و این کت خدایه میگه خب خیلی هم خوب، تو میتونی کارت ادامه بدی، خاطری که الان ما همچی حسابمون درست صاف بوده. این ویسکی میاره میریزه، یک پیالش خودش میخوره، به اسرائیل هم یک پیاله میده ویسکی و اسرائیل هم میخوره و سلامتی میگن و این میاد بیرون. همین که میاد بیرون میگه وا ویلا، موعد پسخ بوده، ویسکی از گندمه، آسور 100%. خیلی ناراحت میشه. موعد پسخ خامس کرد، خامس 100%. خیلی ناراحت، گریان. یا تو شهر نزد عرب بعل مشیب، شوئل و مشیب راب خیلی بزرگی بوده، پرش تعریف کنه. میگه من چی کار باید کنم که گناهم بخشیده بشه؟ چون وقتی کسی که خاصشان روز کیپور خامس بخوره، گناهش در تورا نوشته و نخرتا کارت داره. خاطر میگن باید حواسش شدن باشه که در خوراکی ها روز کیپور که چیز خامس تونش نباشه، مواظب باشه. چقدر زحمت میکشن تو خونه که خاص به شلون با موارد خامس روبرو نشن، چون که حکم خامس خوردن در پسر حکم خیلی سنگین داره. صریحا در تورا نوشته و نخرتان پشایی. میگه من نمیدونم تو باید چی کار کنی، برای برو پیش ادمور میبلز، نزد عرب ادمور میبلز برو که بهت بگه که چه به خاطر خوردن خامس در پسح چگونه گناه تو بخشیده میشه، باید چی کار کنی. و جوابش هم وقتی بهت داد ازش بپرس، از این چیزی که به من گفتی تو تورا هم گفته شده یا نه، رمزش تو تورا هست؟ از کجا شما میگید مثلا فلان کار که بکنی، مثلا تعنید چند تا تعنید بعد برید تا گناهت مثلا بخشیده شد، دلیلتون از کجاست؟ دلیلش هم بپرس به من بیا بگو که منم متوجه بشم. میگه باش. این شخص روستایی میاد نزد عرب ادمور میبلد و براش همه چی تعریف کنه. میگه من رفتم پیش عرب بعل شوئل اومشیب، کتابی داشته عرب شوئل اومشیب بوده، این به من گفته بیام نزد شما و من باید چه کار کنم، به چه صورت گناه من بخشیده میشه. این فرد خدا ترس بوده، یه رشمه این بوده. عرب بهش میگه تا تو بایستی که تمام زندگی تو اینجا که از بفروشی و بری ارث اسرائیل، گالوت برای خودت قبول کنی. یعنی اینجا تو با راحتی داری زندگی میکنی، تو ارث قدوشه آدم تا بری اونجا سختی کشی، جا به جا شدن، جا به جا شدن، رونده شدن از یک محل به محل دیگه، این باعث بخشوده شدن گناه تو میشه. تا این حرف بهش میزنه، این بر خودش قبول میکنه. هرچی که ادمور بگه چشم. بعد سوال میکنه، میگه آرا میشه به من بگی که دلیلش چیه؟ از کجا شما میفهمید که گناه کسی که ریانن خامس خورده به این صورت بخشیده میشه که خودش رو جا به جا کنه، به گالوت ببره خودش، یعنی در به در بکنه خودش، یه مقدار سختی جا به جا شدن این باعث میشه که گناهش بخشیده بشه. همین خودش آدم حتی یک خونهش میخواد عوض کنه، از یک خونه بخواد بره یک خونه دیگه تو همون محل سخته، بخواد برن به یک شهر دیگه، یک کشور دیگه، صد البته. آره بهش میگه تو در تورا خیلی جاها نوشته اگر فلان کار مثلا اگر پی بخورن کارت داره، اگر فلان کار کنن کارت داره، و آهنگ های توراش زرقاهاش هر کدومش یه جوری، ولی در مورد خامس، فقط در مورد خامس خوردن آهنگی که داره گریشینه، شنه گریشین، آهنگش به این صورت ونیخرتا، آهنگش شنه گریشینه، یعنی ونیخرتا همچی آهنگی بهش کن شنه گریشین. گریشین یعنی چی؟ یعنی گاروش، زنده شدن، بعد جا به جا بشن. در مورد فقط در مورد خامس خوردن نوشته هر کسی که خامس بخوره ونیخرتا منقطع میشه، ولی جبرانش چیه؟ آهنگش نگاه کن نوشته گریشید، یعنی واسه که این خودش رو میاد جا به جا میکنه، سختی گالوت رو بر خودش قرار میده، باعث شه گناهش بخشیده بشه. خاطر تو هم باعث که این کار کنه. اونم دست را میبوسه و خود تشکر میکنه ازش و برمیگرده میاد نزد عراق بعل شوهلی مشیب و بهش میگه عراق به من گفت که باعث که از این محل برم و برم ارث قدوشه. میگه خب ازش پرسیدی دلیلش کجاست؟ میگه بله. میگه در تورا در مورد لغت و نخرتا زیاد داریم، ولی آهنگ گریشین شنه گریشین فقط روی نخرتایی که در مورد خوردن خامس صحبت میکنه، که اگه هر کسی خامس خوره مثل طرف شایی، هر کسی خامس خواست رو میخوره از بین میره، کارت داره و روی اون گریشینت، یعنی باید جا به جا بشه. حالا میگه خب بیا تو را بیاریم نگاه کاری بیدیم واقعا نخوته هایی که در تو را هست همش آهنگ های دیگه هست، مثلا مثلا تویر معمولا درگاه تویر داره، ولی فقط این شنگریشین داره. نگاه میکنن تو را میارن باز کنن، این تو پاراش های امور، پاراش هایی که این هفته ما میکنی منیخوتش هم اونجا شنگریشین داره، پاراش های کافبت، فصل کافبت، پاراش های امور، پاسخ گیمل، امور لکوهنی، امور علیه لورته خیم، هر کسی که ناپاک باشه، کوهنی که ناپاک باشه یا تا از قربانی مقدس بخوره ونیخرتا، اونجا هم ونیخرتا اگر دقت کنید اینجا شنگرشین داره، به توم آتو علاو ناپاکیش برش باشه ونیخرتا نفش هایی، یعنی از بین رو کارت داره، اینجا هم که داره، اینجا هم کارت نوشته شنگرشین نوشته، برو ازش بخور، برو پیش ادمور ازش بخور. این دوباره بر میگرده که شهر از مور میبرد این فرد میگه عربل شوه نوشی اومده تورا نگاه کرده دیده که در مورد نه فقط روی کسی که خامس میخوره گناهش به وسیل گرشی نوشته نیست تا یعنی بعد جا به جا بشه، خواهد به ما بگه وسیل جا به جا شدن گناهش بخشیده میشه، چون این آهنگه معنی لغتیش یعنی جا به جا شدن و به طرح گالوت بر خودشون قبول کردن سختی جا به جا شدن، این گناهش بخشیده میشه. در مورد کسی هم که به اصطلاح کوهنی که ناپاک باشه بیاد گوشت قربانی بخوره اون هم مجازاتش یک کارته، اونجا هم گرشی نوشته. پس دو جای تورا نوشته، شما گفتید یک جا فقط نخره تا شنه گرشین داره و از این شما یاد گرفتید. حالا بهش میگه شما رشی رو نگاه کن و نخره تا انفش هایی رشیزان میفرماد در این مورد استثنائه، در مورد آخر کارش نوشته انی هشم، حتی اگر جا به جا هم بشه خیال نکنه که گناهش بخش شده میشه. انی هشم، من همه جا هستم. منظور چیه؟ منظور یه که کسی که گناهی ازش سر زده ولی تشوبه نمی کنه، میگه خب من میرم جای دیگه زندگی میکنم. حتی این طرف فرمادن نیشه من اونجا هم هستم، هر جا که بری من هستم. خیال نکن که گناهی که در دست هست که اومدی با افکار بعد با گناهانی که در دست خواستی یک میسوای انجام بدی بدون تشوبه، خیال کنی به وسیله ای که تو جا به جا میشی سختی مثلا گالوت برای خودت قبول میکنی بدون ای که تشوبه کنی، من تو این گالوت رفتن تو رو میپذیرم، حتی این مسئله سخت یعنی جلای وطن کردن، جا به جا شدن، در به در شدنم برای کسی که گناهی از این سر داده و تشوبه نمی کنه، این پاکی براش اثر نداره. حالا ادمون میبر بهش میگه ولی یعنی تشوبه نکردن، تشوبایی که گناه هنوز در دستش باشه به این سادگی ها قبول نمیشه، حتی اگر سختی به خودش شده. ولی در مورد خامس خوردن، کسی که نادانسته خامس خورده و چگونه این گناهش بخشیده میشه، در مورد اون دیگه ننوشته آخرش انیشه، یعنی وقتی که جا به جا بشی من گناهت رو میبخشم. این مسئله‌ای که تشوبه و توبه کردن بایستی که به وسیله ترک کردن خطا باشه، این نکته رو در مورد کهنیم صحبت به ما یاد میده. فرمود کهنیمی که حتی جوونه تازه اومده در بیت همقداش کار میکنه، نگه من چه گناهی از اون سر زده، برحال نادانسته ممکنه کوتاهی از سر زده باشه. به خاطر همین در اولین روزی که میخواد بیاد برای در بیت همقداش کار کنه، فرماد قربان خطات بیاره. خطات که بیاره یعنی گناه بر اون اعمال و رفتارهای قبلش بایستی که به اصطلاح تشوبه کنه، چون تقدیم قربانی بایست با تشوبه همراه، تشوبه باید بکنه و همراه باشه. و هایتا لهم لنحلا انی نحلتام، کهنیمی که در بیت همقداش کار میکنن سهمیه آنهاست، من آن سهمیه را به آنها دادم در مقابل اینکه ملک در ارث اسرائیل به آنها داده نشده است، من هستم سهمیه و ملک آنها. این مسئله‌ای که کهنین در موقع تقسیم ارث اسرائیل به اونها زمین داده نشد، فقط قسمت خاصی فقط برای اینکه خانواده هاشون خونه داشته باشند به اونها داده شده. و مثل سایر سبت ها بین اونها زمین تقسیم نشد. هشمی طرف می فرماد در مقابل اینکه اینها زمین ندارن، نمیتونن کشاورزی کنن یا جایی داشته باشن که حیواناشون رو بخوان حیوان داشته باشن بخوان چران کنن، که این به صورت یا از نظر با حیوانها درآمد بوده، منبع درآمد بوده یا کشاورزی، اینا هیچ کدومش نداشتن. هشمی طرف می فرماد اینها مسئولیتشون روحانیته، بنابراین از طرف خونه من باعث که اینها تأمین بشن، من سهمی اینها هستم. یعنی قربانی هایی که مردم میارن، اون وقت هایی که برای بیت المقدس میکنن، اون کابد هایی که برای بیت المقدس میکنن، اینها به صلاح سهمیه کهنیم خواهد بود، سهمیه اونها، و به اونها باید که داده بشه. عرافیدا می فرماد چه هشه می طرف کهنیم رو انتخاب کرد که اسرائیل ها رو دعا کنن؟ چه از سبت دیگه انتخاب نکرد؟ سبت یهودا انتخاب کنه؟ چه کهنیم مسئول دعا کردن مردم شدن؟ از سبت یوسف می فرماد چون در زمانی که اسرائیل ها در کشور مصر بودن، سبت کهنیم و یعنی لویئیم، لویی و کهنیم از یک سبت هستن، اینها خدمت نکردن، خدمت پرعو و کارهای کمرشکن نداشتن، معاف بودن، چون شروع به این کار نکرده بودن از اول، اینها رو نتونستن زیر دست کنن. ولی سایر سبت ها کارهای کمرشکن زیاد داشتن. و موقعی که زمان خروج اسرائیل از کشور مصر میرسه، هشمی طرف به اونها به موشه میگه به اسرائیل ها بگو دبرنا به اوزنه ها ویش الو ایش مئت رو ویش ها مئت رو تا دستور بده به قوم که هر کسی بره از مصری ها وسائل طلا، نقره، جواهرات، هر چی دارن در بگیرن، حق شما. کوهن ها سبت لوی نرفت و گفتن مگه ما زحمت کشیدیم که بخوایم لباس و جواهرات و وسایل نقره و طلا از اینها بگیریم. ولی مشه ربنا را شلوم به هشه میگه نه، این دستو برای همه، چون اینها دنبال پول و جواهرات نبودن. شهید براه گفت شما که به پول اهمیت نمیدید، دعای شما دعای خوبی خواهد بود. کسی که نظرش به خاطر پول و مادیات نباشه، اون موقع است که دیگران رو براحتی برخا میکنه با تمام صمیم قلب. ولی اگه کسی بخواد پول بگیره به خاطر پول باشه، به خاطر مادیات باشه، این فکرش به خاطر اون چیزی که گیرش میاد. ولی کهنی عقادش باره خوب میفرماد چون شما به پول اهمیت ندادی، این نشوندنده یه که فقط عبادت هشم براتون مهمه و دعای شما این موقع هست که تأثیر داره. دعایی که کهنی میکنن خیلی اهمیت داره. فرماد شخینا بالای اونهاست و اینها کهنیم نماینده های هشمی طرح هستن که مردم رو دعا میکنن و خیلی اهمیت داره در موقع بیرکت کهنیم که جلو کهنیم میستن و برخا رو گوش میکنن، صحبت میکنن، آمین میگن و کمانه دارن به اون برخایی که کهنها جماعت رو برخا میکنن و 100% اون برخا شامل آل اونها خواهد شد و به خاطر همین کوین ها که جماعت رو دعا میکنن میگن شیخ دشانو به سوتاو به سیوانو داره اختمو اسرائیل به احوا. این احوا از کجا اومده؟ ما اشیطرخ به ما دستور داده که ملت اسرائیل رو با محبت و با عشق دعا کنیم. یعنی از همون نسلمون پدر اولیانمون که در کشور مصر بودن محبت داشتیم به عشق و دنبال پول نبودیم، به خاطر پول کار نکردیم، فقط گفتیم این پول سهم ما نیست، سهم سایر اسرائیل هاست، برادران ماست که زحمت کشیدن. این محبتشون رو نسبت به اسرائیل ها نشون دادن، به خاطر همین اقدس بارکو اینها رو انتخاب کرد که جماعت رو دعا کنن و برکت کنن. همین خواب حتی داشتم قربانی های منحا و خطات و آشام آنها کهنی از آن استفاده کنند و هر کسی که وقفی می کند از جامعه اسرائیل آنها داده شود. اولین تمام محصولات زمین خود را به سوی برای هشم بیاورد و تمام عدیه هایی که مردم تقدیم می کنند از تمام چیزهایی که شما جدا می کنید برای کهنین باشد. اولین خمیر شما بدهید به کهنین به خاطر اینکه برکت و نعمات شما در خانه تان زیاد شد و افزون گردد. همطور که عرض کردیم سهمی کهنیم زندگیشون به چه صورت اینها تأمین می شد؟ به وسیله اینکه اینها کمک می کردن